مال فلانی رو خورده پس من مالشو میخورم. اون فلانی مال فلانی رو خورده، تو اگر میتونی برو مالشو بگیر بهش پس بده.
بله.
تو حق نداری مال او رو به بهانه اینکه او یه کار بدی کرده، کار بد رو با کار بد که نمیشه که پاک کرد. من یکی از نصیحت هایی که مرحوم پدرم در آخرین دیداری که با هم داشتیم به من کرد و خیلی به من کمک کرد
من.
این بود که میگو بابا اگر سگ پاچه آدم رو گاز گرفت که آدم برده میگرده پاچه سگ رو گاز میگرد. اگر کسی حرف زشتی به تو زد که تو نباید اون حرف زشت رو با حرف زشت بازخ بدی. پیشتر عرض کردم برای این جاهل بی ادب آرزوی سلامتی بکن و با کرامت عبور کن و ادامه رو به لغوه من رو کراما. و عد الامانت الامن تمنکم علیها، پیغمبر خدا حتی بعد از بعثت، قبل از بعثت معروف بود به امین،
بله،
حتی بعد از بعثت کسایی که با دین او می جنگیدن مالشون رو به او می سپردند و مطمئن بودن که او بر می گردونه. بله. نمیگه حالا این کافر مالش رو می خورم، این کافر مالش رو مصادره می کنه. این که امیرالمومنین علی السلام رو به جای خودشون در مدینه گذاشتن، این رو قبلا هم گفتن، به این خاطر بود که امانت‌های مرد کفار قریش رو بهشون پس بده و بعد ملحق بشه به پیغمبر در مدینه. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یأمر به اداء الخیط والمخیط، پیغمبر سفارش می‌کردن که وقتی لباسی برای کسی می‌دوزی نخی که زیاد مونده رو هم بهش برگردون.
بله.
یه داستانی رو من یه وقتی شنیدم که یه خیاط بسیار متعبد متشرع پابند حلال حرام بود که وقتی مردم در نماز، در قنوت نماز دست بلند میکردن میگفتن اللهم عاملنی به فضلک ولا تعاملنی به عدلک، خدایا با من به فضلت معامله کن نه به عدلت.
من.
این میگفت من که خورده برده با خدا ندارم، هر کاری هم که گفته کردم دیگه برای چی بیخود منت خدا رو بکشم. دستشو به قنوت بلند میکرد میگفت به خدای میخوای من رو به عدلت هم رفتار بکنی رفتار کن، الله ما عاملی به عدلت.
عجب.
یه شب خواب دید که کنار یکی از چاهای جهنم قرار داره و یه پرچم رنگارنگی هی خلاصه در اهتزاز و خرمی گلوله از آتش از روی این چاه بر میداره و به صورت این میزنه. پرسید اینا چیه؟ برای چی این کارو میکنین؟ من که کاری نکردم. این پرچم چیه؟ گفتن این پرچم حاصل نخاییه که تو این 40-50 سالی که خیاطی میکردی وقتی میخواستی نخ رو سوزن کنی با دندونت میبریدی بلند بلند میبریدی، نخایی که میبریدی مینداختی دور، جمع شده این پرچمه.
الله اکبر.
اگر قرار شد که بگی اللهم عاملنی به عدلک، باید حساب این نخ زیادی هایی هم که حروم کردی پس بدی. یکی از علما از دنیا رفت، سه شب به خواب پسر بزرگش می اومد که برو بدهی منو به این قصاب سر کوچه بده، من اینجا خیلی گرفتارم. پسر می دید که از دست پدرش داره آتیش بیرون میاد، رفت سراغ قصاب سر کوچه گفت مرحوم ابوی بدهی به شما داشتن؟ گفت نه. گفت خوب فکر کن. گفت نه، ایشون روز قبل از فوتشون دوش از اینجا رد می شد، این شقه های گوسفند بیرون مغازه آویزون بود، دستشو زد به یکی از دنبه ها گفت مشت حسن امروز گوشت کیلو چنده؟ دستش خورده چرب شده، همین اونجا گرفتارش کرده. حالا اینکه این بوقای بی خودی که تو ما تو پشت فرمون نشستیم می زنیم، یهو یه آدم بی گناهی داره کنار پیاده رو حرکت میکنه از این صدای بوق وحشت زده میشه، ضربان قلبش بالا میره، این بوق بوقهایی که تو کاروانای عروسی را میندازیم، این سرصداهایی که تو چهارشنبه سوری را میندازیم، کاری هم نداریم که یه مریض بدبختی ممکنه از این صداهای ترقاها وحشت بکنه بترسه، اگه یه مریض روانی باشه، اگه یه مریض قلبی باشه فردای قیامت چی باید جواب خدا بدیم؟ منطقش اینه که حالا فعلا یکی دو ساعت شاد باشیم، هر چه پیش آمد خوش آمد.
خیلی ممنون دکتر، اجازه بدین باز هم یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم خدمتتون هستیم و بحث رو ادامه خواهیم داد.
هر عملی عکس العملی تو این عالم داره، این جهان کوه هست و فعل ما صدا، سوی ما آید صداها را ندا.
چرخ طبیعته، خوبی کنه خوبی میبینیم، بده ببینیم بدی میبینیم. بسیار
صحیح، من معتقدم به این موضوع. من خودم در زندگی تهان کردم، کسی که محبت کرده حتما پاداش خوب دیده، و هم کسی که بد کرده به دیگر جزای بدی. از کم مکافات دنیا داره، مکافات نمیفهمم
بعد دنیا که بله همین بوده درسته، اما خب آدم نباید فکرشو بکنه. به مراتب همینجوری که هستش آدم یه مقدار باید دلخوش باشه، خداوند هر چی بخواد بده به آدم. البته ما همه اینجا مهره هست،
جو به کاری جو درام میکنی، گندم به کاری گندم.
خب بله همینطور هم هست، این حقیقت. ببینید تمام اون ضرب المثل هایی که برای ما گفته شده بر اساس معرفت و رسیدن آدم ها و مراحلی بوده که طی کردن، و این مراحل رسیدن بهش که این ضرب المثل ها رو ساختن.
ببین حق رفتن از یه جا شروع میشه، اما تو با یه گفتگو حلش کنی، میتونی با یه جلسه حلش کنی، نه اینکه همش اعتراض کنی.
آره میفهمی؟ جلسه صدوق کرده گیری که دوست دارم داشته باشه با
نبی. چه زورده من نگفه چیه؟
دارم نگاهت میکنم ببینم چه غلطی میخوایی.
شوخی میکنی حالا؟
اما تو شوخی دارم؟ بعد بخ...
یه نفر مثلا میزنه ماشین یارو عقاس خط میکشه، بعد چه میزنه فامیلش بوده، اینم بشه کار مثلا بدی کرده بوده، بعد ماشین یارو خط میکشه، فرداش هم حسش هم میده همون خط رو دوباره میکشه.
مردم اون مردم ناراحت میشه دیگه، میخواد حرصشو خالی کنه،
میاد
اون رو ماشین اونم خط میکشه.
قوانین ممکنه به شکل فرهنگ باشه، یعنی من دوست دارم بگم فرهنگ قانون نانوشته، یه نوع حریم به نظر من تعریف میشه.
من اگر حقوق دیگران رعایت کنم در واقع دارم به خودم احترام میذارم، من اگر حقوق دیگران رعایت کنم امنیت، آرامش، آسایش، خوشبختی زندگی جمعیم رو فراهم کردم.
حق کسی ضایع نمیشه، یا از این که مجتمع نمیشه، شلوغ بازی نمیشه. آقا من بیام که حق کسی ضایع بشه که از بالا بیاد یکی نمیدونم این بر آقا باعث میشه که حق دیگران ضایع بشه، این نیست. شماره که داره خود شاطر صدا میزنه، میگه شماره بعدی چنده بیاد، میگه شماره تو من نشون بده، حتی میگه نشون بده. اینجور نیست که بگه شمارش یکی بگه ده بگه بیا بیر نون بدم، نه، شماره هاش نگاه میکنه بهش نون میده.
اگر به دنبال آرامشیم، اگر به دنبال اینیم که تو جامعه همه مردم آرامش داشته باشن، خوبه که هممون تو حفظ حقوق دیگران بکوشیم.
بله دوستان عزیز، برنامه از سلاله نور رو میشنوید. بحث ما درباره خصوصیات اخلاقی و به ویژه توصیه های اخلاقی امام جعفر صادق علیه السلام است، از زبان استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر خویی. خواهش میکنم.
عرض بکنم فرمودن که امام صادق علیه السلام فرمودن پیغمبر خدا سفارش میکردن که وقتی یه کاری رو انجام میدی، یعنی اینکه مثلا بنا میاد خونه من،
بله،
برای کار بناییش یه سری وسایل میخره، بعد میگه اینا رو که به دردتون میخوره ور میدارم میبرم،
بله،
که مال منه، پولش از پول من گرفتی،
بله،
باید بذاری یا از من حلال بودی بگیری ببری،
بله، حداقلش
این حداقلش بفرمایش است عالی. فهمم پیغمبر میگفت که باید نخو برگردونی، سوزن رو برگردونی، هر چیزی که با پول صاحب این پارچه گرفتی بهش برگردونی. این اداء الامانه تا اینجا باید به دقت رعایت بشه. صلوا عشائرکم، صله رحم بکنید، به خیشانتون، به بستگانتون، به نزدیکانتون برسید. خانمی،
بله،
که 7 فرزند داره، این قصه مال 17 سال پیشه،
بله،
چند تا از فرزنداش از پزشکای معروف این شهرند، 5 تاشون اون وقت ایران زندگی میکردن، 2 تاشون خارج. اینا یه آپارتمان خیلی شیک لوکسی برای مادرشون تو زعفرانیه گرفته بودن،
بله،
5 روز بعد از فوت مادر متوجه شده بودن که این مادر از دنیا رفته.
آخیش
یعنی متاسفانه یه جورای اینجوری شده که انگار میخواییم اون بر بالوالدین و صله رحم رو همش رو توی قالب رفاه مادی خلاصه بکنی.
عجب.
دیگه چی میخوایی؟ بردمت بهترین خانه بهزیستی گذاشتم و ماهی دارم اینقدر پول خرج مادرم میکنه. خیلی منطق ظالمانه ایه که اون وقت این مادر باید بشینه چشم برا یه ماه میگذره، دو ماه میگذره، از بچه ها کسی سراغی از من نگرفته، 7 بچه بزرگ کردم برای روز مبادا. دیگه رحم که دیگه جای خودش رو داره، الانم که دیگه کرونا بهانه خوبی شد دیگه. اصلا کم کم ممکنه برادرها و خواهرها اگر همین روال ادامه پیدا کنه همدیگه رو تو خیابون ببینن نشنسن. به دشواری همدیگه رو بشناسن دیگه. نمیخوام بگم که بالاخره اون رعایت الزامات بهداشتی عرض میکنم که کم رنگ یا کم اهمیت تلقیش کنم، اما صله رحم، حالا عرض میکنم بعضی خانواده ها گروه های واتساپی درست کردن، گروه هایی که بالاخره از طریق رسانه ها با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، ولی واقعا بعضی از حال هم دیگه خبر ندارن. بعضی ها در سختی دارن زندگی میکنن، بعضی ها در مستی دارن زندگی میکنن. به خدا این اسمش اسلام نیست، این اسمش مسلمانی نیست. بفرمایید سلو عشائرکم، بعد وشهدو جنائزهم. نه اینکه اگر یکی از فامیلات و خیشات و نزدیکات از دنیا رب برو تجری جنازش، اگر حتی اونهایی که بر مذهب تو نیستند، اونهایی که جزو تبار تو نیستند هم اهل بیت اینجوری دیگران رو جذب مکتب فکری و اخلاقی خودشون میکردن.
بله.
کسی که هر روز سر کوچه به امام سجاد علیه السلام فحش میداد، وقتی روز چهارم امام دیدن نیست، پرسیدن چی شده، گفتن مریضه، رفتن به عیادتش که اگر کمکی از دست من برمیاد انجام بدن. اینجوری میگفتن که خود شهادت میدم که تو و پدرت و جدت برحقی. امیرالمومنین علیه السلام با یک یهودی هم سفر شد.
بله.
همراه شد. امام به کوفه میرفتن، او به جای دیگری میرفت. یهو اون یهودی متوجه شد که راه عراق دور جدا شده. فرمودن مگه شما نگفتی میخوای بری کوفه؟ امام فرمودن بله. پس برای چی داری اینجا میای؟ فرمودن ما رسممون اینه که با همسفرمون رو تا یه جای مشایعت میکنیم به احترام او. بله. آمدم تا یه جایی باید مشایعت کنم، بر بگردم راه خودم رو میرم. اینه مکتب اهل بیت. اینه در زمان خلافت خلیفه دوم یک یهودی از امیرالمؤمنین شکایت کرد.
بله.
عمر هر دو رو به دادگاه احضار کرد. اول به اون مرد یهودی گفت تو ادعات رو بیان کن. گفت قل یا رجل، ای مرد بگو شکایتت چیه. و بعد رو کرد به امیرالمؤمنین و فرمود و انت یا ابوالحسن، حالا یا ابوالحسن از خودت دفاع کن. چهره امیرالمؤمنین برافروخته شد. عمر دست پاچه شد، فکر کرد امیرالمومنین بهش برخورده که من مرد قامت اسلام که اسلام رو شونه من قوام یافته رو به خاطر یه یهودی صدا کردی داری محاکمه میکنی. گفت که بالاخره عدالت لازمه، عدالت اقتضا. امیرالمومنین فرمودن تو قاضی منصفی نیستی. ما انصفت بینی و بین الرجل، بین من و بین این شاکی یهودی من انصاف رو رعایت نکردی. به او گفتی ای مرد، به من گفتی ای ابوالحسن.
بله.
به من احترام گذاشتی، من رو با کنیه خطاب کردی، اما او رو امیرالمومنین تو دادگاه داره از شاکی یهودی خودش، از حیثیت شاکی یهودی خودش دفاع میکنه. اینجوری این جذبه عجیب و غریب اسلام در گستره جغرافیای تاریخ منتشر شد. این نامردایی که در قالب فیلم و در قالب تبلیغ و در چارچوب اسلام حراسی اسلام رو متهم به خشونت میکنن، اسلام رو متهم به تکیه به منطق سلاح میکنن، چه جوابی برای این سوال دارن که خاستگاه اولیه اسلام مکه بود و دومین شهر بزرگ شبه جزیره العرب که اسلام آورد مدینه بود، یثرب. مدینه فتح نظامی شد؟
نه.
برای مسلمان شدن مردم مدینه یک ترقه در شد؟ ابدا. منطق جذاب قرآن مردم مدینه رو مسلمان کرد، اخلاق نیکوی نبوی مردم مدینه رو مسلمان کرد. از قضا هر جا که اسلام با قوه قهریه رفت یه جایی پس نشست، اما هر جایی که اسلام با منطق اخلاق نیکو و حکمت و استدلال محکم و جادل هم بالتی احسن رفت، همه موانع در مقابلش فرو ریختن. و اون چیزی که میبینیم امروز در دنیای غرب اینجوری اسلام حراسی رایج شده به دلیلی که اسلام با منطق داره در جهان گسترش، ولذا میرن یه اسلام داعشی درست میکنن که به مردم غرب و به مردم مستضعف دنیا بگن که این اسلامه، ببینین چه اسلام وحشی، ازش بترسید، چون از اسلام رحمت میترسن. فرمودن از مریضاشون عیادت کنید.
بله.
نه از مریضاتون،
از مریضاشون،
از مریضاشون عیادت کنید، احوالشون رو بپرسید. و ادو حقوقهم، حقوقشون رو ادا کنید. معلوم میشه که مخالفان هم حقوقی گردن ما دارند. معلوم میشه که حتی دشمنان هم حقوقی گردن ما دارند که حداقل این حقوق هدایت اونهاست. حداقل این حقوق دعا برای بیدار شدن اونهاست. چنانچه امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین به اصحابشون فرمودن برای اینا دعا کنید که خدا اینا رو بیدار کنه، به اینها آگاهی و بصیرت ببخشه که حق و باطل رو بتونن درست تشخیص بدن. ادو حقوقهم، این که حق خودی رو زیر پا نگذارم هیچ، اون که اصلا جزء مسلماته. حق ناخودی رو ادا کردن، عدالت از اینجا به بعد تازه رنگ و بوی خاص خودش رو پیدا میکنه. قرآن میگه ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. دشمنی با یک گروه یا حتی ستمورزی گروه بر شما، شما رو بر اون وا نداره که از جاده عدالت خارج بشین. اون جایی که پای کرامت انسان و آبروی انسان و انسانیت انسان میاد، به قدر معیارهای شرعی ما دقیق و ظریف عمل میکنه. مثال عرض کنم، برای دختر من خواستگار میاد، من راجع به این خواستگار از شما سوال میکنم.
بله.
شما میشناسیدش، میدونید این آدم سه تا عیب داره، اگر عیب اولش رو به من بگین من تصمیمم رو میگیرم. شما شرعا اجازه ندارین عیب دوم و سوم رو بگین، اصلا بیشتر از اون بگین من جای تو باشم دخترمو به این آدم نمیدم و این بر من کفایت میکنه. لازم نیست اصلا بگین این آدم عرق خوره، این آدم قماربازه، این آدم معتاده. اگر شما کسی حقت رو خورده، یه جای مالت رو برده، شما فقط در حیطه احقاق حقت میتونی راجع به این صحبت کنی. اگر این آدم مثلا عرق خورم هست، شما به عرق خوریش کاری نداشته.
بله.
این آدم فساد اخلاقی داره، اون به شما ربطی نداره، مگر در حیطه امر به معروف و نهی از منکر. نمیتونی بری برای این که مثلا مالت رو برده آبروش رو ببری بگی عرق خوره مثلا. اون الا من ظلم، در محدودهی که بهت ظلم شده میتونی لا یحب الله الجهر بسوء، بدیاشو بازگو کنی که حقت رو احقاق بکنی. مثلا یکی از مفاهیم مهم اخلاقی قرآن اینه که بدیها نباید در جامعه عادی بشه. در دعای کمیل امیرالمؤمنین علیه السلام که شبای جمعه میخونیم،
بله،
میفرماید که خدایا بر من ببخش گناهانی که باعث پاره شدن پرده ها میشه، باعث ریخته شدن حرمت ها میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی 100 نفر دروغ گفتن، صد و کم نفر دیگه دروغ براش خیلی سخت نیست بگه، همه دارن میگن منم
میگم.
از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن آقا شما دروغ نگفتین؟ فرمود نه. گفتن حتی یک بار هم نگفتین؟ امیرالمومنین لبخندی زدن فرمودن مهم همون یک بار است. لا یحب الله الجهر بالسوء، خدا دوست نداره که بدیها عادی بشه، بدیها علنی بشه، قباحت دزدی تو جامعه فرو بریزه، قباحت دروغ تو جامعه فرو بریزه، قباحت غیبت تو جامعه فرو بریزه، که بعد خلاصی یه تازه واردی بگه همه دارن غیبت میکنن منم یکی روش، همه دارن دزدی میکنن همه دارن نزول میدن منم یکی روش. فرمودن که فإن الرجل منكم اذا ورع في دينه و صدق الحديث و ادى الامانه و حسن خلقه مع خلقه مع الناس. این جمله خیلی جمله مهمیه. اگر کسی از شما در دینش پارسایی پیشه کرد،
معنی؟
به حریم گناه نزدیک نشد، در سخنش صداقت داشت، در امانت دار بود، امانتداری پیشه کرد و با مردم خوش اخلاقی کرد و حسن خلقه مع الناس، قیل هادا جعفری، اون وقت حق دارن که بگن این جعفریه.
عجب.
این شیعه است، این چیزی که ما میگیم شیعه جعفری.
بله.
امام صادق علیه السلام اینجوری معناش میکنه، میگه کسی که در سخن راسته، در امانت داری استواره، در خلق خوش اخلاقه. ما چقدر توی فضای اجتماعیمون احساس تکلیف دینی میکنیم که باید خوش اخلاق باشیم. امام صادق علیه السلام میفهمد این الزام از الزامات جعفری بودنه. قیل هادا جعفری، اون وقت میشه گفت که این یک جعفریه راسته، یک جعفریه صادقه.
بله، بسیار ممنون آقای دکتر، خیلی بهره بردیم، به خصوص تو این دو برنامه که درباره صدق صحبت کردی، درباره آقای امام صادق علیه السلام صحبت کردی، توصیه های ایشون رو فرمودید و از خصوصیات اخلاقی و صفات پسندیده این بزرگوار یاد کردید. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. انشاءالله برنامه بعد هم خدمت شما خواهیم بود و بهره خواهیم برد. سپاسگزار از محبت.
خسته نباشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظش.
دوستان عزیز، ایشان صادق نامیده شدند، نه فقط به دلیل صداقت ظاهری بلکه صدق ایشان باطنی و حقیقی بود، به این معنا که هرچه خداوند دستور می‌داد صادقانه قبول و در عمل هم در زندگی خود پیاده می‌کردند و همین دلیل به لقب صادق نامیده شدند. مطابقت حرف و عمل از سجایای اخلاقی امام ششمه که میتواند برای هر کدام از ما قابل اجرا باشد. زیر سایه پرچم صادقی، ولایت مدار و راست گفتار و درست کردار باشیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارد.
آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهیان، ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های سراسر کشور. جهت ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی لبیک مراجعه فرمایید. ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی یعنی رادیو گفتگو دنبال بفرمایید. نظرات صائب و سازنده شما گره‌گشای بسیاری از مسائل هست. میتونید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظراتتون رو بیان بفرمایید. میان برنامه روی ماه پیامبر تقدیم حضور شما.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم
الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. صلوات شعبانی است دیگه، بررسی میکنیم. اینجوری معرفی میشن اهل بیت، همون کسانی که ای خدا حقوق اونها رو تو واجب قرار دادی، یعنی رعایت حق و حرمتشون رو تو واجب قرار دادی. کجا واجب قرار داده؟ فرمود قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. پیامبر بگو به مردم که من از شما اجری نمیخوام جز مودت نسبت به ذل قربای خودم که اهل بیت هستن. ذل قربای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حقوقشون و رعایت این حقوق بر مردم واجبه، و چه بسا اهل البیت علیهم السلام بخشی از این حقوق رو به ما بخشیدند و واقعا کوتاه اومدن ازش، وگرنه ما در توانمون نیست این که بخوایم حق اهل البیت رو ادا بکنیم. بعد در ادامه فهمد و فرض تا طاعتهم و ولایتهم، خدایا فریضه قرار دادی، واجب قرار دادی اطاعت از اونها رو و ولایت پذیری اونها رو به گردن بقیه. این فریضه الهیه، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، فریضه است و ولایتشون خدا فرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه ولایت تعیین تکلیفه، باید همه مطیعشون باشن به جهت اینکه اونها از پیش خودشون حرفی نمیزنن، هر آنچه که میگن امر خداست. در زیارت جامعه کبیره میگیم من اطاعکم فقط اطاع الله، هر که از شما اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده، مگر نه اینه که قرآن میفرماد من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر که از پیامبر اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده است. و ولایت اهل البیت علیهم السلام هم فریضه الهیه، باید افراد با اونها ارتباط داشته باشن. ارتباط از نوع طولی هست، یعنی امام و ولی در رأس جامعه است و همه باید دنبال او راه برن، انگشت اشاره او رو ببینن به کدوم سمت، همون سمت جهتگیری و موضع‌گیری بکنن و ولایت پذیری خودشون رو با بصیرت نشان بدن و همراهی و همکاری و کنار بودن با معصوم رو در مبنا و روش و منش خودشون داشته باشن.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد.